بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث امروز درباره اینه که اگر یک سیره متصل به زمان معصوم علیه السلام نباشه، آیا اینجور سیره ای میتونه مورد امضاء باشه یا خیر؟ خب این روشنه که اگر یک سیره ای در زمان معصومین علیه السلام بود و در مرعا و منظر امام باشه، یعنی امام علیه السلام ببینه این سیره رو، بتونه منع بکنه یا رد بکنه، مانعی از ردش وجود نداشته باشه، در این حال رد نکرد، خب این دلیل بر امضاء می شود. ببینه مردم یک کاری را انجام می دهند، امام علیه السلام می تونه نهی بکنه و نهی نکرد، این دلیل بر امضاء اون سیره خواهد بود. این که روشنه. مثلا فرض کنید که دفن کردن میت رو به قبله، این دلیل شرعی نداره، اما خب ما میدونیم که الان مردم همه میتشون رو به قبله دفن میکنند و این سیره هم تا زمان معصومین علیه السلام اتصال داره، یعنی اینجور نیست که از یه زمان خاصی این پدید اومده باشه، از اول اینجوری بوده و معصوم علیه السلام میتونست رد بکنه و رد نکرده، معلوم میشه که پس امام علیه السلام به این راضی بوده که مردم میت را رو به قبله دفن بکنند. شاهد اینم که این پدید نیمده، از اول این بوده، یعنی یه زمانی نیست که بگیم از فلان تاریخ این شروع شد، این همیشه بوده. اینه که هیچ جا تو تاریخ چیزی خلاف این نقل نشده. خب اینو بسمون درباره تقریر دیگه، تقریر همینه دیگه، تقریر معصوم. حالا میرسیم. حالا میرسیم. این که خب پس روشنه تا اینجا که یعنی سیره ای که مردم دارند و در زمان معصوم علیه السلام بوده و معصوم منع نکرده، این سیره حجت. البته حالا مقدار حجیتش فعلا بحث من نیست که مقدار حجیتش به این که اصلا سیره دلیل لبیه و آیا دلیل لبی اصلا خودش وجه عمل رو بیان میکنه یا نه، حالا از این بحثا اینا رو فعلا کار ندارم. ولیکن ببینید حالا چند تا مقدمه رو ذکر میکنم، با توجه به این مقدمات ببینید آیا سیره ای که زمان ائمه علیه السلام نبوده و بعدن این سیره پدید اومد، آیا این حجته یا نه. اولا این روشنه که ما دو جور سیره داریم، یکی سیره متشرعه و یکی سیره اقلاییه و اینا دو تا دلیل دو چیز جداگان است و اونیم که فعلا محل بحث ماست سیره اقلایی است نه سیره متشرعه. سیره متشرعه یعنی اون کاری که مردم به ما هم مسلمان چون مسلمانن این کارو میکنند، مثل همین که گفتم، مثلا فرض کنید که دفن میت رو به قبله، یا اینکه دفن میکنند مسلمان را تو قبرستان مسلمان ها، کافر را نمیگذارن تو قبرستان مسلمان ها دفن بشود، یا مسلمان را تو قبرستان کفار دفن نمی کنند. اینجور چیزا میشه سیره متشرع. سیره متشرع بر اینه که نماز ظهر جمعه رو معمولا آهسته میخونند، با اینکه دلیل داریم بر اینکه نماز ظهر جمعه بلند خونده بشه و ثوابش هم بیشتره، اما معمولا سیره بر اینه که آهسته میخونند. خب اینا سیره متشرع است، بحث ما هم اینا نیست. بحث ما درباره سیره اقلایی است، یعنی اقلا به ما هم عاقل و به ما اینکه یک نظامی برای معیشت و زندگی خودشون دارند، بخوان مسلمان باشند یا غیر مسلمان، یه رفتارهایی را انجام میدن. اینو میگیم سیره اقلایی. این نکته اول. نکته دوم اینه که امام معصوم سلام الله علیه دو تا شأن داره، دو تا جایگاه داره. یک جایگاهش اینه که نهی از منکر بکنه، یک جایگاهش هم اینه که احکام خدا را بیان کنه، یعنی مشرع، شارع، قانونگذاره، بیان احکام خدا می کند. چیزی که معمولا تو کتاب های فقهی یا اصولی بحث میشه، اون جایگاه اول امام رو بحث می کند. همیشه تو این کتاب های فقه و اصول ها اینجوری میگن، میگن که سیره اینه که یه عملی در مرعا و منظر امام باشه، امام ببینه یه کاری را و بتونه نهی بکنه و نهی نکنه، معلوم میشه راضیست. این حرف منیش اینه که یعنی امام نهی از منکر اگر نکرد، معلوم میشه اون کار منکر نیست. یعنی اینو معمولا تو کتابای فقهی میگن، دو میگن امام وقتی نهی نکرده سکوت امام علیه السلام تقریر امامه و تقریر امامم حجته، در حالی که این یک شأن امامه. یعنی این حرفا درسته ها، ولی امام یه شأن دیگری هم داره غیر از این، به اون شأن این که باید احکام خدا را بیان کنه. و اصلا امام، امام بودنش یا پیامبر، پیامبر بودنش به این شأن دومشه. نمیشه که مثلا حکمی از احکام خدا باشد و امام علیه السلام نسبت بهش اهمال بکنه. اینم مطلب دوم، که امام دارای دو تا شأن. خب بله، حالا اینا رو قبلا من تو بحث طلب و اراده اونجا گفته بودم، نظر امام خمینی رو عرض کردم که گفتم چی، یا مثلا نظر خود سابکفایه، اونجایی که نفس نبوی و نفس ولوی تو کفایه میگوید، اون همون بحثی اینه که امام مشرعه یا نه. حالا اینا رو اونجا گفتیم. خیلی خوب باش، فعلا عرض من اینه که یعنی پس امام دو تا جایگاه داره، دو تا مقام داره. یکی اینکه مثل همه ما باید نهی از منکر بکنیم، اما یه چیز دیگه هم امام داره و اون اینکه بیان احکام خدا. مطلب سوم اینه که خود جداستیه، بیان احکام خداست. بعضی وقتا امام با یه مثلا به یه نفر بگوید این کارو نکن، کار حرامه، بعضی مواقع با یه مسئله بگوید. مشرع بودن و شارع بودن بحث ارشاد و بیان احکام خدا، اونجا بحث جلوگیری از منکرات و دو تا بحث، نه بحث امر ارشادی و مولوی نیست، بحث اینه که یه فعلی که گناه هست باید جلوش گرفت، یکی دیگه که باید احکام خدا رو به مردم منتقل کرد. الان خود نه یه از منکر اتفاقا غیر از بیان احکام خداست. اگر یک کسی حکم خدا رو بلد نیست پس منکر انجام نداده. اصلا نهی از منکر اینه که کسی میدوند این کار حرامه و انجام میده، این منکره و باید اینو جلوش گرفت. اون یکی در برابر جاهل، این در برابر عالم، دوتاست. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که تو منطق میگفتن که قضیه یه مرتبه قضیه خارجیه است و یک مرتبه قضیه حقیقی است. قضیه خارجیه اینه که حکم بره رو فرد خارجی. مثلا تو منطق مثال میزدن میگفتن قتل من فل اسکر، قتل من فل اسکر میشه یه قضیه خارجیه. اما وقتی میگیم النارو حارتون، این میشه یک قضیه حقیقیه، چون یه الان یه آتش خاصی رو نمیگه که حارتون، هر چیزی که آتش باشد حارست. کاری هم نداره که الان در خارج آتشی وجود داره یا اینکه اصلا آتشی وجود نداره. اما تو قضیه خارجی که ناظر به یه امر خارجیه، به یه امر خارجی توجه داره دو حکم رو میاره. و تو مواردی که شارع میخواهد نهی از منکر بکنه، نهی از منکر میره رو قضیه خارجیه، میگه آقا این کارو نکن، به این شخص میگه این کار، این فعل مشخص اینو انجام نده. اما اونجایی که میخواهد بیان احکام خدا بکنه، اونجا قضیه حقیقی است، لازم نیست که مصداق خارجی داشته باشه. اگه هیچ مصداق خارجی اصلا قبلا نداشته، الانم نداره، در آیندهم نخواهد داشت، باز این درسته، قضیه حقیقیه اینجا درسته. این که مثلا امام خمینی تو کتاب کشف الاسرار میفرماد که مثلا فقها میاند ارث آدمی که دو تا کله داره، ارث این را هم میگن چقدره، از زمان حضرت آدم تا حالا معلوم نیست اتفاق افتاده یا نه، چون اینجا حکم رفته رو قضیه چی؟ خارجیه یا قضیه حقیقیه. یک فرض میخواد مصداق داشته باشه یا نه، این قضیه میشه قضیه حقیقیه، یعنی مقدرت الموضوع، مفروض الموضوع، نه اینکه موضوع خارجی داره. پس اونجایی که میخواهد احکام رو بیان کنه، لازم نیست که مصداق خارجی داشته باشه. اما اونجایی که میخواد نهی از منکر کنه، باید مصداق خارجی معین داشته باشه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارمم اینه که این سیره ای که محل بحث ماست، که گفتیم سیره اوغلایی است، من اول یه عبارتی رو از چیز بخونم، از شهید صدر توی این کتاب بحوث جلد 4 صفحه 234، سیره رو وقتی میخواد تعریف بکنه اینجوری تعریف میکنه دا. همون ابتدای بحث سیره، بحث حجیت سیره، ابتدایش همون سطر اولش اینه، می‌فرماید که المراد من السيرة العقلائية ما هو اعم من السلوك الخارجي. مقصود از سیره اقلاییه اون چیزیه که اعم از رفتار خارجی باشد، یا هیچ چیز عمل خارجیه یه وقت نه لازم نیست رفتار خارجی باشه. فهیه تشمل و ایزن المرتکزات الاقلائیه، سیره شامل ارتکازات هم میشود. و این لم یستر من هم بالفعل سلوکون خارجیون علا طبقه ها، ولو اینکه بالفعل و خارجن یه عملی اصلا سر نزده، عملی هم انجام نشده، لعدم تحقق موضوعها بعدو، چون هنون موضوعی اصلا نداره. والعنوان الجامع به صورت کلی، به صورت کلی سیره اینه ها، المواقف الاقلائیه، موضع گیری های اقلائی، اینو میگیم سیره. موضع گیری اقلا چی چیه؟ سوا اون تجسدت فی سلوکن خارجی املا، چه اینکه این موضع گیری با یه عمل خارجی محقق بشود یا اینکه متجسد نشود، یعنی فقط یه امر ذهنی باشه. این هم فرمایش های شهید صدر که میخواد بفرمایید بنای اقلا لازم نیست یه عمل خارجی باشه که بگیم این عمل، ولو یک تصور ذهنی. حال ببینید، من یه چند تا مثال عرض میکنم. ما روایات فراوانی داریم که اصحاب ائمه علیه السلام می اومدن سوال می کردن که آیا کفار پاکند یا نجسند. معمولا هم سوال ها اینطوری بود، پیراهنی را دادیم این یهودی پوشیده، خب معمولا توی مکه و مدینه هم هوا گرم، عرق هم معمولا می کنه، بعد این لباسو که وقتی پس میاره آیا لباس پاکه یا نجسه؟ اینجور روایت خیلی داریم. فراوان روایت داریم که به یهودی و مسیحی دست بدهیم، خب اینا معمولا دست به گوشت خوک میزنند، دست به شراب میزنند، اینام که نجسه، به اینا دست میدیم پاکه یا نجسه؟ از اینجور سوال ها خیلی زیاد هست تو روایات. به عبارت دیگه ها، همش دارن سوال میکنن درباره نجاست عرضی، یعنی که این گوشت خوک میخوره اونم که نجسه، خب پس این آدم نجسه یا نه، یا مثلا این شراب میخوره این پاکه یا نجس. هیچ وقت تو هیچ روایتی نیمده که کسی بگه که خب یهودی یا مسیحی خودش اصلا نجسه، میخواد گوشت خوک بخوره میخواد نخوره. بله؟ ها. این هیچه نیست که بگوید که آدمش، آدم پاکه یا نجسه. هرچه سوال هست سوال از نجاست‌های عارضیه. میشه از این روایات اینو به دست آورد که ذهنیت مردم این بوده که خود آدم نجس نیست، بستگی داره به این که به نجاست دست زده نجس شده یا نشده. اگرم ائمه علیه السلام آدم و نجس میدونستن، ائمه با اینجوری بفرماد اصلا تو چه کار داری که این گوشت خوک میخوره یا نخوره، آدمش نجسه، چرا اینجوری ائمه نگفتند؟ نه، این مرادش مثل عرق نمیدونم جلال و فلان اونجوری مرادش بوده. بله مراد معرض. بله، نه اینو مقصودش اینه که یعنی اینو مزاوله مراوده با نجاست داره، عرقش نجسه، این مرادشه. دستش به خون زده، الانم عرق داره، پس مرطوبه، پس نجس. این مرادشا. خب ببین، این که این همه روایت داریم و ائمه علیهم السلام یک بار نفرمودند که چه کار دارید به اینکه این گوشت خوک میخوره یا نه. این یهودیه، یهودی هم نجسه. این که ائمه علیهم السلام اینجوری نفرمودند، میتونیم ما کشف بکنیم به این که بگیم ذهنیت سائل، ذهنیت این صحابه، این روات، اینه که سوال ذهنیت شو این بود که آدم پاکه، نجاست نجاسته یه امر عارضیه، و حالا داره سوال میکنه که اینا عارضی رو دارن یا ندارن. شاید بشه بگه الان از این ارتکاز ذهنی اصحاب ائمه علیهم السلام و ارتکازی که توی این روایات هست میفهمیم که کفار طهارت ذاتی دارند، فقط باید دید نجاست عرضی دارند یا نجاست عرضی ندارند. نه، من ارتکاز دارم مثال میزنم، میخوام مثال بزنم برای ارتکاز، نه اینکه آقای صدر گفت که سیره ارتکاز رو هم میگیره، مثال زدم برای ارتکاز. با توجه خب، حالا با توجه به این مقدماتی که عرض کردم، میتونیم اینجوری بگوییم شخصیت حقوقی شرکت در زمان ائمه علیهم السلام نبوده قطعا، اما بحث درباره نهی از منکر نیست که بگیم ائمه علیهم السلام رد کردند یا رد نکردند. بحث درباره تشریع احکامه، و تو تشریع احکام ائمه علیهم السلام باید حکم را جوری بیان بکنند که همه دین بیان شده باشه. تو تشریع احکام قضیه به نحو قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی هم موضوع خارجی نمیخواد. پس میشود یه چیزی در زمان ائمه علیهم السلام نباشه، بعدم پدید بیاد، و ائمه علیهم السلام حکم را یه جوری بیان بکنند که شامل این بشود به عنوان تأیید یا ردش بکنند، نهیش بکنند. به عبارت دیگه امام معصوم علیه السلام دو تا شأن داره. یک شأنش اینه که امام متدینه، این بحث ما نیست. یه شأن امام اینه که امام خودش هم یکی از عقلاست، بلکه رئیس العقلاست. خب امام معصوم علیه السلام خودش به عنوان اینکه یک شخص عاقل و رئیس عقلاست، یک ارتکازاتی مثل ارتکازات بقیه عقلا داره، و اگر این ارتکازات خلاف شرع باشه باید بیان میکرد. یک مواقعی هست که ما میخواییم با سیره عقلا موضوع حکم شرعی را بفهمیم، یه مرتبه میخواییم با سیره عقلا محمول را بفهمیم. یه مرتبه سیره عقلا اینه که زمان پیغمبر اکرم یه چیزی مبین و مشخص موضوع بوده. مثلا فرض کنید که وقتی پیغمبر خدا می‌فرماید که من احیا ارزن میتتن فهی لهو، هر کسی زمین رو احیا بکنه مالک میشه، یا هر کسی تهجیر بکنه مالک میشه. خب زمان پیغمبر اکرم یه مصداق مشخصی داشت، تهجیر، سنگ بچینن دور چیزی، اینو میگفتن تهجیر. حجرم از همین کلمه است. امروز مثلا تهجیر شاید سنگ چیدنی، اگر که یک فنسی سیمی هم دور یک زمین بکشند اینم تهجیره. شاید یه مثلا یه قرن دیگه، هزار سال دیگه مثلا تهجیر یه جور دیگه باشه. فرض کنی هر کسی میخواد مثلا به جای اینکه سنگ چین بکنن یا دیوار بگذارن دور یک زمین، فرض کنیم مثلا یه نور افکن، یه برقی، نمیدونم یک خلاص، حالا یه چیز جدیدی که الان اصلا مصداق نداشته باشه، شاید اون موقع این کارو بکنن. اینها که اشکال نداره، اینا میگیم که سیره عقلائیه داره موضوع حکم رو بیان میکنه. پیغمبر تهجیر رو فرموده، امروز تهجیر یه چیز دیگه است، یه زمانی هم تهجیر یه چیز دیگه است. اون زمان تهجیر با دست بود و سنگ بگذارن دور زمین، حالا با تراکتور مثلا میگذارن، یه زمانی هم با یه چیز دیگه میگذارن. اینجور موارد که میشه با سیره عقلائی بیان مصادیق یا بیان موضوعات، یه مرتبه با سیره عقلائی حکم را میخوان بیان کنند. حکم را بیان کنند به این معنا که شارع بیاد یک حکمی را به عهده خود عقلا بگذارد، بیاد بگی که مثلا هر کاری که مردم کردن همو شرعیه. مثلا فرض کنید تو بحث نکاح، اونجایی که میفرماید لکل قومن نکاحون، هر ملتی برای خودشون یه نکاحی دارند، لازم هم نیست اون انکه تو رو بخونه. لکل قوم نکاحون یعنی این که این عقلا برای ضرورت‌های نظام زندگیشون باید زن و شوهر باشند. این زن مال این مرد باشه، با کس دیگه رابطه نداشته باشه. برای این یه قانونی خودشون وضع میکنن، یک جا میگن که انکه تو رو بخونیم، یک جا میگه که بریم تو شهرداری ثبت کنیم، یک جا میگه بریم تو اداره ثبت کنیم. میگیم همه اینا شرعیه. بعضی مواقع پس با سیره عقلایی شارع داره حکم را به خود عقلا واگذار میکنه. وقت نمونش مثلا این، فرض کنید در زمان ائمه علیهم السلام حق معنوی، حق و تألیف، حقوق معنوی یک اثر وجود نداشت. الان وجود داره. الان میگن یک کتابی رو که یه نفر می‌نویسه یه حق مادی داره، یه حقوق معنوی هم داره که اسم این نویسنده رو جلد کتاب باشه، این میشه حقوق معنویش. یا یه اختراعی که یه کسی داره به نام خود شخص ثبت بشه، میشه حقوق معنوی. حقوق معنوی قابل خرید و فروش هست یا نیست؟ میشه یک کسی پول بده یک کتاب از یکی بخره که من اسم خودم رو این کتابی که شما نوشتی من بخرم، اسم خودم روش ثبت کنم. این حقوق معنوی اینا زمان ائمه علیهم السلام نبود، بلی میگیم خب که بعضی بزرگان فتوا دادن که حقوق معنوی شرعی نیست و نمیدونم فلانا، هر کسی میتونه کتاب کسی رو برداره به نام خودش چاپ بکنه، از این فتوای اینجوری هم دادن بعضی علما دیگه، بعضی بزرگان. ولی میشه بگیم که این همه روایت که ما در باب معاملات داریم چقدر روایت هست تو مکاسه، تو هیچ کدام از این روایات اشاره‌ای هم به این نشده که مالک وقتی میخواد مالش رو بفروشه، مالک باید یک شخص باشه که قابل اشاره حسی است، این آقا. همش تو روایات هست که مالک باید عاقل باشد، مالک باید مال خودش رو بفروشه نه مال دیگران، اینجوری خیلی هست تو روایات. اما تو هیچ روایتی نیست که مالک باید قابل اشاره حسی باشه، یعنی بشه بهش اشاره کنی بگی این مالکه. تو هیچ روایتی هم نیست که ملکی را که میخواید بفروشید، ملک باید یه شیء خارجی باشه. همش میگیم ملک رو بفروشه یا حق رو بفروشه، اما نگفتی که اون ملک محسوس باشه. بنابراین میتونیم بگوییم که حق معنوی یه امر عقلاییه، غیر محسوس هم هست و روایات شاملش میشود. همین روایات اینو امضا کرده، با اینکه یه امریه که محسوس نیست، ولذا کسی حق نداره که کتاب یکی دیگه رو برداره به نام خودش چاپ بکنه. شرکت هم از همین بابه. تو روایات این همه احکام درباره مالک اومده، ولی هیچ جا نداره که مالک معین، مالک محسوس. اینا رو واگذار کرده به خود مردم. شرکت هم از این قبیله. عقل در هر چیزی به مناسبت خودشه، عقل در هر چیزی به مناسبت خودشه. صلی الله علیه.